با سلام، سپاس از اینکه ما رو در نشست پنجم سلسله نشست‌های آینده دانشگاه در ایران جامعه محوری و کارآفرینی همراهی می‌کنید. در این جلسه در خدمت دو تن از بزرگانی هستیم که در این حوزه تخصص دارند و ما در وضعیت این جلسات همراهی کردند. جناب آقای دکتر پیری و دکتر مهارتی در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر خسرو پیری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که در سابقه جوی خودشون تجربه چون رئیس دانشگاه ایلام و دانشگاه لرستان، نماینده علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی منطقه شینگن، سرپرست پارک علم و فناوری استان همدان و مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم رو دارند. جناب آقای دکتر پیری، خوشحالیم که هستید تو این جلسه امروز، هستیم در خدمتتون.
بله، منم سلام عرض کنم، سلام عرض ادب خدمت همه حضار محترم و این افتخارش که در خدمت شما و بتونم استفاده کنم، همچه خدمت جناب آقای دکتر مهارتی عزیز که در خدمتشون هستم.
جناب آقای دکتر یعقوب مهارتی، مدیر برنامه بودجه و نظارت راهبردی، همچنین عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد هستند که مباحث بسیار ارزشمندی در حوزه جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگاه در مقالات و کتبشون به رشته تحریر درآوردن. جناب دکتر مهارتی، در خدمتتون هستیم، خوشحالیم که به ما پیوستید تو این جلسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و جناب آقای دکتر پیری، استاد بزرگوار، که خوشحالم که صدای ایشون رو شنیدم و به همه حضار محترم سلام عرض میکنم و حالا حاضرین در این جلسه، حالا نمیدونم کدوم یکی از دوستان حضوری تشریف دارن، کدوم یکیشون مجازی هستن، به هر حال خدمت همه سلام عرض میکنم و خوشحالم که امروز خدمت شما هستم. در خدمتتون
دکتر مهارتی، این جلسه کاملا مجازی تشکیل شده، هیچ حضوری، حتی ما هم حضوری نیستیم دیگه. خب من اول پوزش میخوام در خصوص زمانبندی جلسات پیش، که قسمت مهم میزگرد که همون گفتمان دو طرف بین اعضای میزگرد و سایر شرکت کننده بود کمتر تحقق پیدا کرد. از این جد توی این جلسه 45 دقیقه آخر به بحث و تبادل نظر اختصاص داده شده. همچنین یه جلسه هم که جلسه آتی خواهد بود که دو هفته دیگه تشکیل میشه، صرفا هدف این هستش که از نظرات، نقدها و پیشنهادات شما استفاده بکنیم. تمام کامنت هایی که تو دو جلسه قبل دریافت کردیم و فرصت نکردیم در اون دو جلسه مطرح کنیم، همین ها رقم‌بندی کردیم و در صورت امکان توی این جلسه در غیر صورت در جلسه آتی مطرح خواهیم کرد. خب در مورد این جلسه دو راند داریم که در هر راند حدود 10 دقیقه در خدمت هر یک از بزرگواران هستیم. تو راند اول در مورد ارزش‌های حاکم بر دانشگاه‌های آینده می‌خوایم صحبت کنیم و در راند دوم در مورد سیاست‌های کلان. از اعضای میزگرد ابتدا با اجازتون از دکتر پیری می‌خوام که نظرات خودشون رو در مورد ارزش های حاکم بر دانشگاه های آینده بفرمایند. اگر البته ما تو جلسات قبل روندهای کلان و تغییرات محوری و روندهای کلان رو مطرح کردیم و بحث کردیم و تغییرات محوری رو تو این جلسه تو دو بخش بعدی، یعنی ارزش های حاکم بر دانشگاه ها و سیاست‌های کلان میخوایم تمرکز کنیم. هستیم در خدمتتون دکتر پیری، اگه در مورد این ارزش‌ها نظراتتون رو به ما بفرمایید.
خواهش میکنم. من سعی میکنم که چند نکته که به ذهنم رسیده با توجه به نگاه کلی که به این ارزش‌ها الان جلو رو محسش به زحمت کشیدید شما تدوین شده به این شکل. اول نکته که به نظر من میرسید این که دانشگاه ها نقطه برجستی جامعه هستن، یعنی پیشانی جامعه محسوب میشن، به همین خاطر ارزش هایی که بر پیشانی این مجموعه گذاشته میشه یا دیده میشه، این انعکاسی از ارزش های حاکم بر جامعه باید باشه. یعنی دانشگاه ها در اصل چکیده شکیده ارزش های جامعه رو باید در خودشون نشون بدن و این اون چیزی که در ارزش شماره یک بهش اشاره شده که ارزش حاکم بر دانشگاه چی باید باشه. به نظر منده همینه که ما ارزش هایی که حاکم بر بهش احترام قائلیم، ارزش هایی که برامون ارزشمنده، این باید به شکل خودشون در یک سیستم دانشگاهی خودشون نشون بده. این اولی نکته. و اما نکته ای که در از این پایه قضیه هستش و اما نکته ای که به نظر من میرسی که اینجا عرض کنم خدمتون بر اساس تجربیات ناچیزی که تو این حوزه ها داشتیم، اگر دانشگاه بخواد بتونه توانایی داشته باشه در آینده هم با شرایط روز خودش، همجور که از عنوان این مجموعه تهیه شده برمیاد، به جامعه نگاه دیگه ای داشته باشه و همچنین اثر بخشی خودش در جامعه داشته باشه، نه تنها باید در از ارزش هایی که برای این کار نیاز داشته باشه، بلکه یک نوع آینده نگری، پیش بینی آینده هم در وجود دانشگاه باید تبلور پیدا بکنه. عزم میکنم خیلی سریع که این ده دقیقه بیشتر نشه وقتی که شما در اختیار بنده گذاشتید. ببینید، یکی از مباحثی که ما در دانشگاه هم نیاز داریم که شکل بگیره، همچون که در بعضی ارزش های همین چند ارزش کم از به صورت کاملا کنار همدیگه مطرح شده، بحث رویه دو تا مطرحه که رویه مسئولیت پذیریه. این ارزشیست که از دانشگاه انتظار میره که این ارزش داشته باشه و جامعه باید این امکان برای دانشگاه فراهم کنه و دانشگاه هم باید به این نگاه مردم، نگاه جامعه پاسخ مثبت بده. پس یکی بحث ارزش مسئولیت پذیری، یعنی به معنی دانشگاه احساس کنه جامعه دچار مشکل هست، جامعه نیاز داره به کمک یک فکر برتر که خروجی خود همین مردم هستش، نخبگان همین جامعه هستش، وارد عمل بشه و هم مسئولیت خودش رو گفته بگیره و به جامعه پاسخ باشه. این اون لوپ قضیه هست که من فکر میکنم که دانشگاه ها این نقش رو باید دور دارد پررنگتر، البته هست الحمدلله، ولی روز روز پررنگتر و قویتر رو طراحیش و اجراش کار کن. و اون یک چیزی که مثل یک جنین خون میمونه تو دانشگاه به عنوان یک ارزش، البته ارزششون نگاه خلاقانه و نگاه نوآورانه به محیط جامعه، چون همه بزرگوارانی که حضور دارن و دکتر عزیز هم مهارتی کردن از افراد با تجربه و در حوزه تخصصیشونه، نکته اساسی که ما نگاهمون، نگاه جامعه دانشگاهیمون همیشه به محیط اطراف خودمون باید نگاهی نوآورانه و نگاهی خلاقانه باشه. در این نگاه هستش که ما میتونیم نیازهای جامعه رو نه تنها درک کنیم بلکه حلش کنیم. فناوری خروجی نگاه نوآورانه هستش، حل مسائل به علت نگاه نوآورانه. به همین خاطر به نظر من ما اگه بتونیم تو این مجموع ارزش‌هایی که کنار هم دیگه قرار میدیم، بحث یک اکوسیستم نوآوری در درون دانشگاه شکل بدیم که در درونش اون فرهنگ نوآوری، فرهنگ خلاقیت، کارآفرینی، صرفت آفرینی و حتی روی مسئولیت پذیری در شکل میگیره. این نگاه بنده به قضیه به عنوان یک جزء کوچیکی از جامعه دانشگاهی که ما تمام تلاشمون بر اساس این بیانیه که داره زحمت کشیده شده، عزیزان بزرگواری امضاشون زیر پایمون هستش و نظرات بسیار ارزشمند شده، این که بنیم به این سمت که در آینده اگر ما یک اکوسیستم نوآوری در درون دانشگاه شکل بدیم، این اکوسیستم نوآوری هم تو جامعهمون شکل نگرفته واقعیت هست، ولی سردمدار این قضیه دانشگاه میتونه این مسئولیت رو گفته بگیره و تدریجا مثل یک آب جاری در سطح جامعه رواج. اما اینها ارزش هایی است که به نظر بنده در اساس اون چی که در این بیانیه هم زحمت کشیده شده بهش توجه بشه و دانشگاه رو مسلح کنه که با نگاه و رویکرد نوآورانه خودش، رویکرد خلاقانه خودش، واقعیت را دیدیم که جامعه دانشگاهی رو از به عنوان نماینده کل جامعهمون با نگاه خلاقانه و نوآورانه ما میتونیم تعریفش کنیم و این اون چیزی که میتونیم که در این بیانیه در نهایت در آخرش قطعا دیده بشه. ببخشید کم طول دادم.
خیلی هم ممنون، مرسی از توضیحات خیلی ارزشمندتون. دکتر مهارتی در خدمت شد.
البته جناب آقای دکتر نقی‌زاده تشریف آوردن و حق مطلب اینه که ایشون ابتدا صحبت بفرماید، ما انشالله بعد از ایشون خدمتتون باشیم اگه سلام میدونید.
هر جای شما مایید. دکتر نقی‌زاده سلام، خیلی ممنون که ما پیوستی هستیم در خدمتتون. دکتر نقی‌زاده صداتون رو نمیشنمیم.
بله من صدا دارم.
خب
صدای من هستش؟
بله بله صدای شما کاملا الان بازه. بفهمید دکتر. دکتر نقی‌زاده خارج شده.
پس اگه سلام میتونید من بحثی را شروع بکنم؟
ممنون میشم.
من چون به رسم ادب گفتم بزرگترها ابتدا صحبت بفرمایند که بعد ما خدمتتون باشیم. از این بابت بسیار خوب، مجدد سلام و عرض ادب دارم و تشکر میکنم از بحث آقای دکتر پیری استاد بزرگوار. من هم یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم تا اینکه انشالله بحث شکل بگیره و بریم جلو. امروز اتفاقا روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی هم هست و روز بسیار با مسمایی است که این بحث رو انشالله امروز داشته باشیم و امیدوارم که بحث پرخیر و برکتی هم باشه. سیاست ها و ارزش هایی که به اصطلاح در این بیانیه تدوین شده، فارغ از این که در واقع این بیانیه خوبه یا بد، که قطعا خوبه و زحمت خیلی زیادی کشیده شده، من دوست دارم که امروز یکم بحثای اجرایی و عملیاتی نسبت به این مباحث انشالله داشته باشیم. نمونه بگیم، مصداق بگیم، تجربه بگیم و اون چیزی که به هر حال وظیفه هر کدوم از ما هاست. به هر حال من همواره معتقدم که بزرگترها باید بزرگتری بکنن و بقیه باید گوش کنن. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اسمش کاملا واضحه، اسم بسیار بسیار خاصیه و نشون میده که به هر حال تحقیقات علمی کشور در اینجا داره سیاست گذاری میشه. بنابراین من خواهشم اینه که انشالله جلساتی هم بعد از این باشه برای عملیاتی کردن اینا. حالا امروز من بخشایی از اونا خواهم گفت. یک تقسیم کاری صورت بگیره. بالاخره انتظار ما از وزارت عطف، از دوستانی که اونجا تشریف دارن، جناب آقای دکتر نقی‌زاده که مشاور معاونت پژوهشی هستن و خود سرکار خانم سمندر و سایر دوستان به هر حال عنایتی داشته باشن که این بحثا زیاد زده شده. یعنی چندین سال ما داریم از دانشگاه کارآفرین صحبت میکنیم، از نوآوری صحبت میکنیم، از دانشگاه های به اصطلاح جامعه محور داریم صحبت میکنیم. اینا وقتشه که دیگه الگوهای عملی و عملیاتی در واقع داده بشه و تبدیل به سند روی میز دانشگاه ها بشه، در برنامه های راهبردی دانشگاه ها بیاد و دیگه عملا یک کارایی رو شروع بکنن. چون واقعا من از زمانی که یادم هست، حداقل در 5 سال گذشته، تو اکثر گردهمایی معاونین پژوهشی دانشگاه‌های کشور به دانشگاه کارآفرین ارائه پرداخته شده، معاونین محترم پژوهشی دانشگاه‌ها اومدن پرزنت کردن، اونقدر حرف زده شده ولی اینکه آیا در یک دانشگاهی این واقعا عملیاتی شده یا نشده، این بسیار برای بنده حداقل دغدغه است. امروز بحث ما روی سیاست ها و ارزش هاست، یعنی اینا در واقع بحث کلان قضیه است. اما ما باید یک کاری بکنیم که این ارزش ها و این سیاست ها تبدیل به هنجارهایی بشود در جامعه و در دانشگاه ها که عملیاتی بشود. عرض کردم و به درستی هم آقای دکتر پیری اشاره فرمودن، ما کارآفرینی رو بدون نگاه به زیست بوم نمیتونیم پیش ببریم. اکوسیستم کارآفرینی یک بحثش در درون دانشگاه هاست، یک بحثش در کلان کشوره. و اینکه ایشون اشاره فرمودن که اینها ارزش های حاکم بر سازمان هست و متأثر از ارزش های حاکم بر جامعه، بسیار حرف درستیه. حقیقتاً من قبلا هم تو بحثام به مرور به کرات این نکته رو اشاره کردم که فرهنگ ملی ما حمایت کننده بحث کارآفرینی نیست و این یکم کار ما رو در دانشگاه ها دشوار میکنه. یعنی اکوسیستم کارآفرینی در کلان کشور پازل ها و قطعات مفقوده زیادی داره و همین باعث میشه که ما در درون دانشگاه دچار مشکل بشیم. ما به هر حال وقتی میخواییم به بحث کارآفرینی بپردازیم، غیر از فرهنگ خب نهادهای دیگه هست، مدارس هست، همه اینا هست. لذا بعضی وقتا با اینکه ما به اندازه کافی تأخیر داریم تو این زمینه ها، اما بازم ما معتقدیم که شتاب نباید کرد به دلیل همین عدم حمایت فرهنگ جامعه از کارآفرینی و نهادینه کردن این بحث. وظیفه‌ایه که به هر حال امثال مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، وزارت عطف، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و سایر موعدات دارن و این بحثیه که در کلان باید پیگیری بشه که ما بتونیم در واقع به این بحثا به طور کامل بپردازیم. پس بنابراین اینو به عنوان بنده مقدمه عرض کردم که حالا سعی خواهم کرد که در 5 ارزش و 7 سیاستی که در این بیانیه خیلی خوب در واقع آمده، مصادیقی رو نسبت به هر کدوم از اینا، به خصوص آنچه که در دانشگاه فردوسی مشهد اتفاق افتاده و ما به عبارتی میشه گفت اون اکوسیستم کارآفرینی رو در درون دانشگاه داریم پیاده سازی میکنیم، مدل سازی شده و قطعاتش چیده شده و بعضی از این مواردش هم انجام شده. من سعی خواهم کرد که به این موارد به اصطلاح به مرور در بیان ارزش ها بپردازم و انشالله یکی یکی چند تا نکته و چند تا تجربه رو بگم و امیدوارم که به هر حال مرکز تحقیقاتم این اهتمام و انشالله داشته باشه تا ما بتونیم اینا رو به هنجار تبدیل کنیم، به هنجارها و ارزش‌های ملی، چون کارآفرینی حقیقتا مشکلات زیاد داره و برای نهادینه کردنش ما کار سختی رو به اصطلاح پیش رو داریم. بنابراین همین ارزش‌ها، حالا عرض کردم اینا خب دوستان خیلی زحمت کشیدن تو بعضی از جلساتشون هم بنده با آقای دکتر بهرامی حضور داشتیم، اینا رو بپذیریم، اینا ارزش های خوبیه، اینا سیاست های خوبی هن. ولی خب بعضیاش در سطح کلانه، یعنی خیلی ارتباطی به دانشگاه ها نداره که حالا اونا رو عرض خواهم کرد. بعضیاش هم کاملا مترتبه بر دانشگاه هاست که اونا رو هم حالا تجربیاتی رو در ادامه من سعی میکنم که خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. در خدمت تونم خانم دکتر.
خیلی هم ممنون دکتر نقی‌زاده، بازم خوش آمد میگم، هستیم در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدا خوبه خانم دکتر؟
خیلی خوبه دکتر.
خب من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که در این نشست در خدمتشون هستیم. در نشست های گذشته به صورت خاص مسئله اصلی که بهش پرداختیم مسئله مگاترندهایی بود که دانشگاه باش مواجهن، ضرورت های تغییر و اتفاقاتی که باید برای دانشگاه بیفته و این برخی از این اتفاقات اتفاقاتی است که دانشگاه چاره جز روبروی و مواجهه با اون رو نداره. اما در این جلسه به صورت خاص روی دو تا محور اصلی ارزش ها و سیاست ها قرار هست ورود بکنیم. من در شروع صحبتم اصلا به این مسئله میپردازم چرا این بحث ارزش ها مهمه و آیا یه چیزش دوله یه بیت واقعی ناکنه. اگه مثلا ما در یه اداره بودیم شاید خیلی راحت تر مثلا مسئله رو اجرا کردم. من شما وقتی در یه محیطی این که مثلا محیط دانشگاه که تمام اجزا اون اعضای هیئت علمی گرفته تا دانشجویان و مثلا پژوهشگرانی که فعال هستن اونجا خودشون صاحب نظر و عقیده، برای همین شما برای که بتونید یک پلنی رو یه به اصطلاح هدفی رو محقق کنید باید روی ساختارهای ارزشی و نهاد کار کنید. بخش زیادی شد
آقای دکتر فرمودن گفتن که ما در حوزه جامعه محوری، آقای دکتر مهارت گفتن که ما در حوزه جامعه محوری
صداتون دکتر نقی‌زاده قطع شد.
الان صدا هست؟
الان صدا هست.
ما در جامعه محوری و کارآفرینی در بُعد ارزشی هم دچار مشکلی مثلا در دانشگاه و باید این رو سعی کنیم به مرور زمان رفعش کنیم. من مثالش رو میدم، مثلا الان لزوماً در دانشگاه های ما کسی که ارتباط بیشتری با صنعت داره به عنوان چهره برجسته مشخص نمیشه. خیلی وقتا خودمون شنیدیم در دانشگاه میگن فلانی بیزینسمن خوبی. میگه چرا بیزینسمن خوبی؟ میگه قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه زیادی داره. میگه این حرف خیلی حرف دقیقی نیست. درسته که یک عضو هیئت علمی نباید صرفا سمت قرارداد و اینها باشه، ولی ارتباط با صنعت و جامعه یه مسئله واقعیه. و ما نمیتونیم اون رو فاکتور بگیم. برای همین در این سندی که الان خدمت شما هست به صورت خاص روی بحث ارزش ها و روی سیاست ها تمرکز ویژه شد و اصلا شروع بحث ارزش ها به خاطر همین نظر. حالا من از خانم دکتر اجازه میخوام ما صحبت های آقای خود خانم دکتر، آقای دکتر پیری و آقای دکتر مهارتی رو داشته باشیم. حالا من به صورت جزئی تر هم وارد مباحث خواهم شد و انشالله گروه خواهم شد بحث ارزش ها رو تشریح میکنم. ولی نکته کلیدی که در شروع صحبتم داشتم در بساهمی گردش اولی که داریم این بودش که اصلا خود این بخش ارزش ها و سازوکاری که باید دیده بشه برای این که این بحث جامعه محوری و کارآفرینی به عنوان یک ارزش در به دانشگاه دانشگاه و مراکز پژوهش فناوری ما قلم داد بشه خودش یک مسئله بسیار بخش خوب.
خیلی هم ممنون. من اسلاید مربوط به بخش سیاست‌های کلان رو هم خدمتون نشون میدم. باز تاکید میکنم دوستانی که میخوان دسترسی داشته باشن به بیانیه اگه برن وارد وبسایت مرکز تحقیقات سیاست علمی بشن توی قسمت ماموریت‌های ویژه وزیر تبع جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگاه‌ها میتونن هم بیانیه رو دانلود بکنن، هم متن وایس جلسات پیش و هم متن پیاده شده پی دی اف سخنرانی ها رو، و همچنین میتونن اگر نقدی دارن، اظهار نظری دارن، اگر دست نوشته‌ای دارن میخوان با سایرین به اشتراک بگذارن برای ما با ایمیلی که در همون جا توی همون تب مطرح شده برای ما ارسال بکنن. هستیم در خدمتتون دکتر پیری، اگر ممکنه در مورد سیاست‌های کلان و اگر نکات جزئی در مورد همون ارزش‌ها هم دارید ما خوشحال میشیم بشن.
خیلی ممنون. من آقای دکتر نویزاده سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که حالش خوب باشه. ببینید من اگه اجازه بدید این بحثی که شروع شده کوچولو این بحث بیشتر صحبت کنم برای جون بعد انشاءالله دوستان دیگه سیاست شروع شد منم در خدمت شما. آقای دکتر مهارتی به نظر من با نظرشون خیلی موافقم. به نکته که اشاره فرمودن که ما در هر صورت یک سری نواس از اول انقلاب جز شعارهای اصلی ما بوده، مثلا در ارزش شماره 4-2 شما ملاحظه میکنید که ایجاد فرصت مناسب عدالت آموزشی از ابتدای انقلاب جز شعارهای اصلی جامعه آموزشی ما بوده و خیلی هم زحمت کشیده شده، خیلی هم کار شده، تا حد توان هم این امکان فراهم شده که یه دفعه خوشمون حدود 4 میلیون دانشجو در دانشگاه ها از سراسر کشور، از آحاد ملت، از فقیر و قوی، از نظر اقتصادی ارزم هستش حضور دارن، ولی همه سعی شده که بهترین ها از جامعه جمع. بنابراین اگر ما میخوایم جامعه دانشگاهی یکی از جوامعی است که در حالت همیشه تحوله، دقت داشته باشیم که دکتر نقی‌زاده یه اشاره کوچیکی هم کرد به این نکته که جامعه دانشگاهی جامعه فرهیختگان، جامعه که خودشون در نماینده جامعه نخبگی ایران میدونن، کشور میدونن، بنابراین بی‌تفاوت به تحولات دنیا نیستن و تغییرات و تحولات هم داره اتفاق میفته. اون چیزی که باید ما سعی کنیم کمک کنیم که این تحولات تغییرات در راستای در از اون چیزی که نیاز جامعه هستش و در اینا نیاز جهانی، ما نمیتونیم از مسئله جهانی هم جدا باشیم، ولی نکته اینه که ببینیم خلاهامون بیشتر در این تحولات کجا هستش. آقای دکتر اشاره کرد، دکتر مهارت من یادم به 4-5 سال پیش که دانشگاه پیشرو تو بحث کارآفرینی دانشگاه فردوسی بود، دانشگاه فردوسی فکر میکنم حداقل 70-60-70 هیئت علمیشون رو در این قضیه کردن، یعنی خودش یک فرهنگ سازی. چرا دکتر مهارتی از بحث اکوسیستم نوآوری، بحث فعالیت های با ارزشی در دانشگاه فردوسی صحبت میکنه؟ به خاطر اینکه این مسئله رو بردن به درون بدنه دانشگاهی. حالا من اعتقاد دارم یه نکته دیگه که باید تو این بین خلای نکرد فراموش نشیم، ما جامعه دانشگاهی ما اجزای اکوسیستمش هم دانشجو هستن و کارکنان و اساتید، فراموش نکنیم کارمنده و کارکنان عزیزی که بدنه پشتیبانی لوجستیکی این قضیه هستن. این تو بحثایی که داریم قطعا یه بخش قضیه هم من این عزیزان هستن که اگر فراموش بشه لطمه خواهد زد به برنامه. این یه نکته حاشیه‌ای بخواستم عرض کنم که نباید فراموش بشه و تو این برنامه باید بشه که این تأکید روی این قضیه بشه که این مجموعه با همه. شما اگر کارمند دانشگاه قوی تو این قضیه وارد نشه عملا بخشی و خلایی داره. بنابراین به نظر من تو این بحث ارزش‌ها باید ببینیم کجاها خلا داریم، دوباره کاری انجام ندیم. ارزش هایی که الان خیلی مطرحه بحث نوآوری خلاقیت ذهنی بچه ها هستش که نیاز تربیت بشه، کار بشه، به عنوان یک فرهنگ عمومی دانشگاهمون در بیاد. این در نیامده. آقای مهارتی خیلی شفاف فرمودن، منم همین اعتقاد دارم که در جامعه ما هم از مدیران وقتی عرض میکنم یک رئیس دانشگاه معاون نیست، تا مجموعه مدیر گروهی، تا مجموعه مدیران ادارات تا شامل این قضیه میشه. این فرهنگ باید یک روی کرده، اطلاع لاتینش اپروش بیم، یک روی کردش که باید تو دل دانشگاه اتفاق بیفته. اون موقع هستش که انتظار داشته باشیم که یک آب به آرامی جاری سایه در این رگهای دانشگاه اتفاق بیفته. این اون چیزی که به نظر من در اون خلای اساسی ارزش‌های جامعه این هستش، یعنی عملا بحث نوآوری و بحث فرهنگ نوآوری بحث اساسی است که باید روش کار بشه و جزء سیاست‌های کلان دانشگاه محسوب بشه. نکته این که نکته آخر که دکتر من عرض می‌کنم، دکتر نقی‌زاده فرمودن این که خب بعد مردم میگن یا در جامعه این که استادی بره بیرون قرارداد بمنده، و بله این واقعیت ترس وجود داره، ولی ما وقتی به دانشگاه عنوان ثروت آفرینی نگاه کنیم، یه استاد اینکه یه مشکلی از جامعه رو حل کنه، ثروت هم به سمتش بیاد مشکل نیست، ولی اینکه ثروت اندوزی به اشتباه به اون چیز که نظر من باید ما حواسون باشه تو این روند، خدای نکرده این حرکتی که داره اتفاق میفته به انحراف نره. ثروت اندوزی با ثروت آفرینی دو واژه‌ای است که باید روش دقت داشته باشیم. جامعه دانشگاهی ما همونجور که ثروت آفرین کنه، ثروت هم سمتش میاد، شفر نمی کنه، رفاهش فراهم می کنه تا بتونه بهتر کار کنه. ولی اگر خدای نکرده درگیر مسائل ثروت اندوزی بشه، این اون چیزیست که شاید دامن زده شده و به اشتباه که منم موافق با دکتر نجدارسن که باید این پاسخ داده بشه که این نیست که استاد ما میخواد کار علمی و پژوهشی و آموزشی و تعهدات اخلاقی انسانیش که بالاتر تجربه کنه و فقط دنبال تجمع ثروت. این نکته خواستم از شما، اگر وقت داشته باشیم روی سیاست بعدا خدمت شما خواهم بود.
خیلی هم ممنون دکتر مهارتی، در خدمت هستیم که جزئیاتی که فرمودید رو بفرمایید.
بله در خدمتتون هستیم. عرضم به حضور شما که 5 تا ارزش در این بیانیه دیده شده که ما بازم تکرار میکنم، من خواهشم اینه که به هر حال ببینید دانشگاه ها، حالا ما 10-12 تا دانشگاه بزرگ داریم، افراد صاحب نظر هستن، میتونن کمک بکنن، ولی در اکثر دانشگاه ها دوستان عزیز این تفکر و این برنامه های عملیاتی و نقشه راه معمولا وجود نداره. لذا حتما من خواهشم اینه که اگر ما دغدغه داریم در این خصوص، تیمی تشکیل بشود برای کمک به همه دانشگاه ها، کمک فکری و حالا شبکه تبادل تجارب اینا هست، ولی اونا صرفا داره تو کانال ها فقط دنبال میشه و بحث خاصی رو پیش نمیبره، که ما چند قدم بریم جلو. یه قدم، من خودم همواره تو دانشگاه هم به همین شکل بوده، تمام برنامه های تحولی رو قدم به قدم بردم جلو. من یادمه که 8 سال پیش که بنده مسئولیت رو داشتم تو دانشگاه، در واقع وقتی بحث کارآفرینی و دانشگاه کارآفرینی رو در هیئت رئیسه دانشگاه مطرح کردم، رأس اکوسیستم رو مطرح کردم، دیدم که خب بعضی ها دارن مقاومت میکنن به دلیل عدم اشراف به واژه و این مفهوم. لذا وظیفه خودم رو یکم تغییر دادم و گفتم که باید این گام به گام بره جلو، و خوشبختانه الان خب بعد از این چند سال، چون نقشه راه مشخص بود و کل نقشه اکوسیستم مشخص بود، پازل هاش کم کم رفت جلو و الحمدلله الان تجاربی وجود داره که خب قابلیت در اختیار قرار دادن اونا برای دیگران وجود داره. در رابطه با ارزش شماره 1 که به ارزش در واقع اخلاقی و باورهای دینی اشاره میکنه، خب طبیعیه که این یکی از ارزش ها و هنجارهای جامعه ماست و ما هم به تأسی از اون در واقع ارزش ها بایستی در دانشگاه این ارزش ها رو پیاده بکنیم و انجام بدیم. کاری که ما به اصطلاح انجام دادیم در این خصوص در تدوین سند راهبردی، چون دانشگاه فردوسی خب از قدیم شهره بوده به برنامه محور حرکت کردن، بنابراین ما هم این ارزش ها و این آرمان های انقلاب اسلامی و این مبانی اخلاقی و باورهای دینی رو به عنوان ارزش حاکم بر ارزم حضور شما سند راهبردی مد نظر قرار دادیم. مثلا درستکاری و صداقت علمی، فرهنگ اسلامی ایرانی، تعهد به هنجارهای اجتماعی و علمی و همه اینا رو به عنوان ارزش محوری یا کوروالیوها در سند راهبردی گنجوندیم و مصوب تلقی کردیم و به عنوان خط قرمز همه فعالیت‌هامون سایه افکنده. این ارزش، ارزش کلانه که خب داره به اصطلاح ما رو مقید میکنه که هیچ وقت فراموش نکنیم که در جامعه اسلامی داریم زندگی میکنیم و این باورها و مبانی اخلاقی همواره برای ما مهمه. پس بنابراین جنس این کار برای دانشگاه ها میتونه جنس ارزش محوری باشه در سند راهبردیشون که از کردم این اتفاق افتاده. که حالا نکته دیگه که به هر حال یادم نره، آقای دکتر نفیزاده هم اشاره فرمودن و آقای دکتر پیری هم تاکید فرمودن در رابطه با فرهنگ سازی این مباحث، بله مثلا ما اینا رو گام به گام وقتی میخوایم ببریم جلو، تو آیین نامه ارتقاء دانشگاه فردوسی امتیاز بسیار بسیار ویژه‌ای به طرح‌های کاربردی و جامعه محور داده شده و دیده شده. یعنی اینکه شما اگر طرح برون دانشگاهی با هر مبلغی باشه به تناسب معادل امتیاز JCR تلقی میشه و امتیاز وتویی بهش تعلق میگیره. دقت میکنید؟ این یعنی همون تبدیل به، چون حرف زدن که کاری نداره، ما هی بشینیم و مدام از بحث کارآفرینی حرف بزنیم و اینا، ولی وقتی که به دنبال عملیاتی کردن این هستیم باید همچی ریسکایی هم دانشگاه بکنه و این همچی آیین‌نامه هایی هم در واقع تدوین کنه. لذا یکم ما عقب هستیم، این پارادایم کارآفرینی دیگه در دنیا داره کم کم جاشو به پارادایم های دیگه میده، ما عجله باید بکنیم، ولی از این طرف هم عمل شتاب زده خب یکمی کارو سخت میکنه. لذا این ارزش ها و این موارد هرچه سریعتر باید عملیاتی بشه. ارزش شماره دو در سطح کلان داره اشاره میکنه به فرصت و عدالت آموزشی برای آحاد افراد. خب این برای اینکه این بحث پیاده بشه، اینا در سطح کلان وزارت و خود مرکز باید پیگیر باشن از نهادهایی که زیرفت هستن تا بتونن در واقع این بحث رو پیش ببرن. طبیعتا عدالت در درون دانشگاه ها معنا داره، ولی این ارزش عمدتا به سطح کلان داره اشاره میکنه. در رابطه با ارزش شماره سه که گفتمانسازی نوآوری و کارآفرینی و ثروت آفرینی است، این بحث بسیار مهمیه. یعنی اینکه ما کسی که کار نوآورانه میکنه، ثروت آفرینی میکنه، به عنوان ارزش تلقی بکنیم. که از کردم ما این کارو انجام دادیم. بنابراین ما عرضم حضورتون با این آیین‌نامه‌ای که عرض کردم، این آیین‌نامه خب بسیار تاثیرگذار بوده. الان 2 سال هست، 3 سال هست داره عملیاتی میشه، داره اجرا میشه و فوق‌العاده تاثیرگذار بوده. نکته مهمی که داره اشاره میکنه و ابتدا آقای دکتر پیری اشاره فرمودن، روحیه مسئولیت پذیریه که در این به اصطلاح ارزش داره بهش اشاره میکنه. ببینید دوستان، مسئولیت پذیری اونم از اون واژه هاییه که خب این روزها ما زیاد میشنویم ازش و زیاد به اصطلاح گفتگو میشه و همه دوست دارن به این مسئولیت پذیری اجتماعی عمل کنن. ما هم اتفاقی رو که رقم زدیم در واقع اتفاقی که باید رقم زدیم اینه که مدل مسئولیت پذیری و الگوی مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه رو فراهم کردیم، پیاده کردیم. دفتری اینجا داره تأسیس میشه برای سنجش و ارزیابی میزان مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه. لذا اینو در سرلوحه رسالت دانشگاه قرار دادیم به عنوان رسالت در واقع دانشگاه. و اما خود مسئولیت پذیری اجتماعی در مدل ما به اصطلاح یک نکته مهمی رو به ما گوشزد کرد و اون این بود که عرضم به حضورتون که مسئولیت پذیری اجتماعی بدون مرجعیت علمی دانشگاه ها امکان پذیر نیست. یعنی اول ما باید خودمون رو بسازیم، اول باید به خودمون بپردازیم، خودمون رو تقویت کنیم. ما نمونه های زیادی داریم که افرادی از دانشگاه رفتم بیرون به عنوان حالا مشاوره، به عنوان کارهای مختلف، اما نتیجه عکس گرفتیم ما. دلیلش هم اینه که ما در واقع به بحث مرجعیت علمی در درون دانشگاه کمتر توجه میکنیم. قلب مسئولیت پذیری اجتماعی آنچه که در مدل ما اصلاح شده مرجعیت علمیه، یعنی به عبارتی میگن تربیت یعنی که خود را ساختم بعد از آن بر دیگران پرداختم. دانشگاه باید خودش در هر اکوسیستمی که قرار داره، تمام دانشگاه ها در استانهای مختلف، همه باید عرضم به حضورتون به این نکته توجه داشته باشن که بیگدار به آب زدن و حضور غیر مسئولانه در جامعه خودش خطرناکه. لذا اول ما باید خودمون رو تربیت کنیم. لذا بحث مرجعیت داشتن دانشگاه، مرجع یعنی محل رجوع، باید جامعه به ما اقبالی داشته باشه یا نه؟ باید به ما اعتماد بکنه یا نه؟ یکی از دلایل بی‌اعتمادیش هم شاید همین بوده. لذا این ارزش بسیار میشه در موردش صحبت کرد، میشه بسیار بحثای انجام داد. به غیر از بحث عرضم به حضور شما که آیین‌نامه هایی که بنده عرض کردم، بحث ما واحدهای ویژه‌ای داریم در دانشگاه در راستای گفتمانسازی نوآوری و کارآفرینی و ثروت آفرینی. ما 8 واحد ویژه داریم که این 8 واحد ویژه در واقع در قالب واحدهای خودگردان دارن اداره میشن. صنعت اومده داخل دانشگاه و داره به اصطلاح به طور کامل عرضم به حضورتون که دنبال دانش فنی ما سرمایه آورده و این سرمایه رو در واقع به دنبال داره، یعنی این ارتباط واقعی با جامعه است. در علوم کشاورزی داریم، در حقوق داریم، در مدیریت داریم، در تربیت بدنی داریم، 8 واحد ویژه است. اینا همون قطعات اکوسیستمه، اینا مواردی هستش که در واقع این ارزش به ما داره القا میکنه این بحثو. پس بنابراین ما باید به این مباحث توجه داشته باشیم. حالا چون من خیلی وقت ندارم، دارم مختصری اشاره میکنم، در دور بعدی حتما عرضم به حضورتون که به این مباحث دوباره میشه برگشت و نمونه های عینی زیادی رو انجام داد. یا ارزش شماره 4، پیشگامی در بین دانشگاه‌های جامعه محور و کارآفرینی. خب این بحث سختیه، مرزهای علم و فناوری رو ارتقا دادن. ما بازم به تأسی از همین ارزش در سند راهبردی که این آیتم اتفاقا یکی از ابعاد مرجعیت علمیه، یعنی توسعه مرزهای دانش و فناوری، که اتفاقا ما نکته‌ای که دیدیم توسعه مرزهای دانش با تأکید بر علوم پیشران هست. دقت می‌کنید؟ علوم پیشران یعنی همین علوم جدیدی که به هر حال بخشی از این علوم پیشران، خب علوم پیشرفته است که همین امبیک و بحثای اینچنینیه، و الان خب مدل‌های ویژه‌ای در حوزه معاونت پژوهش فناوری طراحی شده و آقای دکتر پیری هم احتمالاً چند تا از اونا رو قبلا ملاحظه فرمودن و دیدن که در دانشگاه ما انجام دادیم. ارزش شماره 5 در واقع به بحث‌های پشتیبانی و ارج نهادن به توسعه مهارت‌ها و الگوهای ذهن خلاق، نوآور و کارآفرینی دانشجویان، دانش آموختگان، این دقیقاً بحث‌های پشتیبانیه که دقیق‌تر میتونه این اکوسیستمی که ما مد نظرمون هست اونو به اصطلاح طراحی میکنه. من خیلی دوست دارم و تمایل دارم و علاقمندم هستم که اگر صلاح بدونن دوستان در جلسات آتی اکوسیستم و مدل اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه رو که در سند ما به عنوان یه مأموریت ویژه دیده شده اونو حتما خدمت دوستان ارائه داشته باشم. به اصطلاح فضایی را تشبیه به درختی کردیم که درخت دانشگاه کارآفرین هست، ریشه هاش، کودی که بهش داده میشه، خورشید، باغبون، همه اینا تفسیر شده در فضای کارآفرینی که داره این پشتیبانی رو، جایگاه دانشجو مشخصه، جایگاه تک تک نهادها مشخصه، ولی خب دغدغه اصلی ما اکوسیستم کشوری هست. امیدوارم این ارزش ها حالا به این بحث ها بتونه اشاره بکنه. من در این بیشتر از این اطاله کلام نکنم، انشالله دور بعدی اگر سوالی بود در این خصوص و یا در سیاست ها ورود پیدا خواهم کرد. ممنونم، در خدمتتون هستم.
خیلی هم ممنون دوستان. اگر چون ما گفتیم 40 دقیقه آخر به تبادل نظر اختصاص داره، اگر مطلبی میخوان مطرح بکنن دستشون رو بالا بکنن که از الان به بعد بحث دو طرفه باشه و همه عزیزانم در بحث شرکت بکنن. هم بفهمید.
من خواستم یه نکته رو اشاره بکنم پیرامون این بحث ارزش‌ها اینا یک مقدار به اصطلاح چیتره، به قول ما یه ذره تهاجمی تره نسبت به جامعه محوری و کارآفرینی دانشگاه
هستید.
دو سه تا نقد مطرح شده بود، دو سه تا نکته همکاران حتی خود ما توی مرکز و دانشگاه دیگه در مورد بحث جامعه.
صداتون بکنم از ادگاه اوقات قطع میشه.
همه چطور رو همه خوبه؟
عالیه.
نگاه کنین نکته چیه؟ یک سری از دوستان ما، همکاران ما، دانشگاهیان خب نکاتی رو دارن روی این که خب خود از این بحث کارآفرینی آیا ارزش جامعه محوری ارزشه؟ نگاه کنین قبل از همه اینها، چون من میخوام خود همین ارزش‌ها چند تا نکته کلیدی داره بپردازم بهش حتما تو این صحبت. نگاه کنید ما یه بحثی داریم نیاز محوری که اصلا قبل از بحث جامعه محوری و کارآفرینی داره اهمیت. نگاه کنید اگر شما روح این بیانیه رو ببینید متوجه میشید که ما نگفتیم که تمام ابعاد دانشگاه بشود کارآفرینی، چون چیزی ما نگفتیم. حداقل من به عنوان یکی از نویسندگان اصلی این بیانیه میگم اصلا ما چنین هدفی نداشتیم. خودمونم میدونیم که مثلا تعداد اساتید ما که میتونن کارآفرین بشن محدوده، نه در ایران و در دنیا. ولی بحث نیاز محوری خارج از این موضوعه. هیچ جای دنیا به استادی که گرانت نداره از بیرون در دانشگاه معتبر دانشجوی دکترا نمیدن. اصلا مدل اینجوری نیستش که دانشجوی دکترا صف بکشه. یعنی ندونه که الان چند تا دانشجوی دکترا داره و بعدش خروجیش همین میشه که خب پایان نامه، حالا من فرض تقلب رو میذارم کنار، پایان نامه کاربردی نباشه، دانشگاه ندونه حقوق دانشجوی دکترا رو پرداخت کنه، برای همین دانشجوی دکترا اصلا دانشگاه نیاد. این مسئله واقعیه و من به شما قول میدم ما تا چند سال آینده با این مسئله روبرو میشیم و کل نظام تحصیلات تکمیلی ما تغییر خواهد کرد. اگر تغییر نکنیم دیگه از این چیزی که الان در حوزه پژوهش و فناوری هستیم بالاتر نمیریم در دانشگاه. این سقفمون خواهد. برای ورود به لایه‌های جدید ما نیازمندیم تفکر رو تغییر بدیم. شما دیدید یک نامه هم اخیراً از صفحه دکتر رحیمی برای میشه یک استادی دانشجوی دکترا بگیره بدونی که نیازی از طرف جامعه جنریت شده باشه و درخواست شده باشه. من در جلسه گذشته اشاره کردم. حالا این نیاز چجوری درخواست میشه؟ یا از طریق قراردادهای ارتباط صنعت و جامعه هست؟ یا از طریق صندوق های دولتی هست واسه اون بخش از طرحهایی که لزوماً بخش خصوصی متقاضیش نیست یا بخش صنعتی و اقتصادی متقاضیش نیست که در دنیا هم زیاد داریم. NSFM که واسه مثلا عمدتاً تحقیقات بنیادی و جنس تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی یا از طریق حمایت‌های مالی و خیریه و ایناست. ولی بالاخره من استاد گرانتی رو از این منابع جذب میکنم، یعنی نیازی که حاضرم یه عده‌ای براش پول خرج کنم، یا حالا این فرد یا فرد دولته یا فرد صنعته یا فرد جامعه بخش اقتصادی بالاخره. و از روز اول دانشجو به این نیاز وصل میشه و این استادی که استقلال پیدا میکنه که دانشجو رو چون که گرانت داره در انتخابش مشارکت کنه، و دانشجویی که در دانشگاه حالا به خصوص دانشگاه‌های رایگان و دولتی حضور پیدا میکنه، دانشجوی تمام وقتی است که به ازای فعالیت تمام وقتش به عنوان دانشجوی دوره دکترا شغل محسوب میشه، شغلش پژوهشگری و حقوق و بیمه میشه و مالیات و کاری غیری نمیتونیم. معنیش چیه؟ معنیش به صورت خیلی شفاف جامعه حاضر براش هزینه کنه رو مرتفع کنه، نمیتواند دانشجوی دوره دکترا و حتی ارشد بگیره. حالا سوال من اینه، آیا دانشگاه های ما هنوز آماده این مسئله هستن؟ جواب من نه، ولی میگم باید آماده بشن، چاره ای وجود نداره. تعداد خروجی ها فارغ التحصیلان ما در سال در حوزه تحصیلات تکمیلی دوره دکترا داریم به نزدیک 20,000 تا میرسیم. کل توان جذب هیئت علمی ما در بهترین سالها 3,000 تا نمیشه. پس باید مدل تغییر کنه. برای اینکه این مدل تغییر کنه
شما دوستت خود اصلی میگید و توی ارزش دو شما میبینید نوشته این مهم زمانی محقق خواهد شد که خروج از دانشگاه به آسانی ورود به آن نباشد. این دوستانی که دستتون کار متوجه مسئله هست
زده. ببخشید صداتون هم باز قطع و وصل میشه. بله بله صداتون هی قطع و وصل میشه. و بعدم آقای کریمی هم نوشتن این فرمایش جناب دکتر نقزاده در مورد رشته های علوم پایه امکان پذیر نیست مثل ریاضی. ممنون شم به این نکته شونم.
اصلا چنین چیزی نیست. ببینید در دنیا خوب مثلا در ایالات متحده یا در کانادا ما صندوق‌های دولتی رو داریم، صندوق‌های علمی گرانت دولتی داریم که مثلا خاص رشته‌های علوم پایه گرانت میدن. ولی اونجا هم یه تعداد مثلا فرض مثلا تو فیزیک میگه فیزیک کوانتوم اولویت منه، بعد پروپوزال از اساتید دریافت میکنه، پروپوزال به دقت بسیار بالای ارزیابی میشه، بعد در اون پروپوزال یا پیشبینی شده یا از محل منابع پروپوزال برای استاد قابل انجامه که دانشجوی دکترا یا پسا دکترا بگیره. بعد باید بره این پروپوزال رو انجام بده با دانشجویان دکترا و پسا با پژوهشگران پسا دکتراش یا دانشجویان دکتراش، و به شدت هم توسط اون نهادی که اون صندوق دولتی که این پروژه رو دادن به اون عضو هیئت علمی در علوم پایه نتایج تحقیق چک میشه. شما مثلا اگر در امریکا از NSF امریکا National Science Foundation امریکا شما یک گرانتی رو دریافت بکنید، خودش در رزومه اون عضو هیئت علمی یه نقطه عطفیه. اصلا اینجوری نیست که بگن که ما دانشجو میگیریم کاری به نیازا نداریم، ولی نیازها رو از یه منظر درسته. نیازها در دو سطح تعریف میشه، یکی نیازهایی که در صنعت و جامعه به شکل اقتصادی وجود داره که اونها رو معمولا در قالب طرح‌های ارتباط با صنعت و جامعه اساتید انجام میدن و از اون منابع میان دانشجوی دکترا یا پژوهشگر پسا دکترا میگیرن، یا این منابع به صورت اقتصادی نیست ولی مورد نیاز شدید جامعه. مثلا فرض مثال در همین حوزه‌ای بخشش علوم پایه و علوم بنیادی هستش که از طریق صندوق‌های گرانت دولتی این کار انجام میشه. چنین چیزی وجود نداره شما دانشجوی دکترا بگیرید بدون اینکه درخواستی داشته باشید برای یک اقدام. این خیلی مهمه، این فرق داره. این مسئله کارآفرینی فقط نیست، این مسئله پاسخ به یک نیازه که از طرف جامعه تولید میشه. حالا این نیاز یا یک نیاز اقتصادیه که منجر به طرح‌های ارتباط با صنعت و جامعه میشه، یا یک نیاز اصلی جامعه که شاید هم ضرورتا اقتصادی نباشه که اونها رو دولت تامین کنه. ولی برای همه اینها یک نیاز جنریت میشه، نه اینکه دانشجو استاد طرحی رو تعریف بکنن که نه نیاز جامعه نه چیزی، فقط از توش یه مقاله در بیاره. مقاله خیلی عالیه، مقاله عالیه، مقاله باید حتما باشه در دوره دکترا از نظر، یعنی که صرفا مقاله باشه محل بحث. ببین این نکته خیلی کلیدیه. برای همین درخواستم تو ارزش ها، این پنج ارزشی که اینجا اشاره شده، دوستان دقت کنن. بعضی از واژه هایی که در این ارزش اومده واژه کلیدیه و رمز ورود به لایه جدیدی از پیشرفت پژوهش و فناوری در دانشگاه کشور. ما تا حالا دستاورده خیلی خوبی داشتیم توی حوزه پژوهش و فناوری، ولی به اعتقاد من ما برای فتح قله های جدید نیازمند نگاه جامعه محور و کارآفرینی هستیم با هدف رفع نیاز. یعنی حالا دیگه این نیاز صرفا نیازی نیستش که به اصطلاح در قالب قرارداد ارتباط با جامعه سرد باشه، میتونه در قالب صندوق های گرانت دولتی باشه. ولی بالاخره من استاد، من عضو هیئت علمی، برای که بتونم دانشجوی دکترا بگیرم باید بتونم گروهی رو قانع کنم. حالا این گروه میتونه یه هلدینگ اقتصادی باشه، یه هلدینگ فناوری باشه، یه شرکت صنعتی باشه، یا نه یه صندوق گرانت دولتی باشه. یعنی نمیشه هیچی رو، هیچ کسی رو قانع نکنم. چرا؟ چون شما اگه نتونین قانع کنین، نتونین منابع مالی جذب کنین، شما نمیتونید حقوق ماهیانه دانشجوی دکتراتون رو بدین. چون نمیتونید حقوق ماهیانه دانشجوی دکتراتون رو بدین، دانشجوی دکتراتون میره مجبوره، چون تو سنی که باید کار کنه میره یه جای دیگه کار میکنه. برای همین شما اصلا دانشجوی دکترا در اختیار ندارید. دانشجوی دکترا که یک روز در هفته بخواد برای پژوهش بذاره، خب معلومه پژوهشش کاربردی نمیشه. حالا من نمیگم که پژوهشش به سمت تقلب میره، ولی حداقلش اینو مطمئنم که پژوهشش کاربردی نمیشه. ما چاره ای جز این نداریم، چاره ای جز این نداریم. برای همین عزیزان رو دعوت میکنم حتما فایل این بیانیه رو از سایت مرکز تحقیقات دریافت کنم و بخش ارزش ها و بخش سیاست ها رو به دقت مرور میکنم.